أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تا کنون بحث مفهوم شرط و مفهوم وصف و مفهوم غایت رو گذروندیم. از مفاهیم مخالف مفهوم حصر و عدد و لقب باقی مونده. حصر گاهی موقع حقیقیه، گاهی موقع اضافیه. مثلا قائم رو منحصر میکنیم در زید، بگیم زید قائم است، برای اینی که حصر درست بکنیم در مقابل امر، یعنی امر قائم نیست. اما گاهی هم هستش که نه، میخوایم قیام رو منحصر بکنیم در زید به این معنا که هیچ فرد دیگری قیام ندارد. خب اونجایی که میخوایم نسبت به همه افراد صحبت بکنیم میشه حصر حقیقی. اونجایی که نسبت به کس دیگه ای میخوایم اینو اثبات بکنیم میشه حصر اضافی. ما با حصر اضافی کارو نداریم، به خاطر اینکه کأنه خود حصر اضافی با توجه به تعریفش کاری به ارتفاع حکم از همه افراد نداره. یعنی نمیتونیم به صورت مطلق بگیم که هیچ فردی قیام ندارد، بلکه این قیام ندارد رو در مقابل امر منحصر کردیم در زید. در صورتی که ما دنبال این بودیم که در باب مفهوم مخالف به یک ارتفاع سنخ الحکم برسیم. ارتفاع سنخ الحکم هم طبیعتاً باید همه اسباب دیگر مؤثر نباشند در چی؟ در ثبوت این حکم. پس اگر من گفتم که زید فقط قائم است و اینو در مقابل امر گفتم که امر خارج بکنم، نمیتونیم بگیم پس اگر بکر اومد خالد اومد اونها قیام ندارن، لذا انتفاع قیام از بقیه نشده است. ولی اگر حصر حقیقی باشد در اینجا چرا میشود اگر گفتیم که زید فقط قائم است، اینجا بگیم پس معنیش اینه که هیچ فرد دیگری قیام ندارد، یعنی انتفاع میکنیم قیام رو از بقیه افراد. این یه توضیحی بود برای اینکه اشاره بکنم که حصر حقیقی محل بحث ماست در باب مفاهیم، نه حصر اضافی. خیلی خوب، در بحث مفهوم حصر، اگر این حصر از دوالی استفاده بشود و به عبارت دیگه ادوات حصر دلالت بر حصر بکنند، شاید بشه گفت دیگه ما بحثی نداریم در اینه که مفهوم ثابت است. اصلا اسم حصر یعنی این که حکم را منحصراً در این موضوع ما پیدا بکنیم، در موضوع دیگر پیدا نکنیم. مثلا معنی حصر اینه. لذا حقیقتاً بحث ما در مفهوم حصر در انتفاع حکم، انتفاع در حقیقت اون محصور فیه نیست. اون که خیلی معلومه که وقتی من میگم زید فقط قائم است، اگر ما زید نباشد پس دیگه هیچ قیامی صورت نمیگیرد، وقتی این حصر حقیقیه، این خیلی واضحه. پس مفهوم دار بودن حصر اصلا جای بحث نیست. اونی که قابل بحث است در مفهوم حصر این است که چه ادواتی و چه دوالی برای این حصر وجود دارد. پس فرق مفهوم حصر با سه مفهومی که سابقا خوندیم، مثل مفهوم شرط و مفهوم وصف و مفهوم غایت، اینه که در اونجا این بحثمون این بود که آیا مفهوم وجود دارد یا ندارد. در مفهوم حصر بحث نیست که مفهوم وجود دارد، این مسلمه. اصلا معنای حصر انتفاع در حقیقت سنخ الحکم است به انتفاع محصور فیه. این شکی نیست که اگر زید نباشد دیگر هیچ قیامی نیست، خب چون حصر حقیقیه. اما بحث ما در ناحیه دوال بر حصر، یعنی همینه که حصر رو اثبات کردیم مفهوم ثابت می شود، لذا بحثمون یه همچین تفاوتی با بقیه مفاهیم دارد. خب برای اینه که چه چیزی دلالت می کند بر حصر، درست شد این امور رو ذکر کردن. مثلا فرض کنید یکی استعمال انما و الا استثنائیه و این که مبتدایی که معرف به الف و لام باشه و تقدیم ما حق و تأخیر، و اینها از ادوات معروفه یا دوال معروفه برای حصر هستن. اولیش انماه. انما بسیاری از اهل ادب و اهل لغت گفتن از ادوات حصره. خب بعدم دلیلشون چی بوده؟ تبادر بوده و
شاهد بر این تبادر هم تتبع در موارد استعمالشه. یعنی موارد استعمالش هم شما تتبع بکنید، این هم معید این است که این تبادر در حقیقت حصر از انما تایید می شود. مثالی هم میتونیم براش بزنیم، قول نبوی صلی الله علیه و آله و سلم، انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان، قضاوت من منحصرا در بینات و ایمان است. انحصار دارد قضاوت من در بینات و ایمان، یعنی بینه بیاد یا قسم خورده بشود، من قضاوت با اینها دارم، با غیر از اینها نمی کنم. خب پس این وقتی محصور شده باشه قضاوت در بینه و در قسم، اگر کسی دلیل دیگری بیاره غیر از این دوتا، معنیش اینه که پذیرفته نیست. خب پس قضاوت جایز نیست به غیر بینه و یمین و قسم. خب اگر این حس ثابت شد به واسطه انما، که میگه با انما به حکم تبادر دلالت بر حس میکنه، دیگه بحثی نداریم. در مورد چی؟ در مورد اینکه مفهوم در اینجا ثابت هست. خب اینو تطبیق بکنیم این مقدار رو تا وارد بحث بعدی بشیم. قسمت 24 مفهوم الحصر و العدد و اللقب. الحصر قد یکون حقیقی و قد یکون اضافی، یا در بلاغت هم خوندید اینو، فلو کان الحصر اضافی، یا اگر حصر اضافی باشد، فلا مجال للبحث عنه هنا، ما مجالی نداریم که در اینجا بحث بکنیم از حصر اضافی. هنا یعنی در بحث مفاهیم. چرا؟ لوضوح انه لا يدل على انتفاء سنخ الحكم به انتفاء المحصور فی، به خاطر اینکه وقتی محصور فی منتفی بشود، سنخ حکم منتفی نمی شود در جایی که حصر اضافی باشد. اگر قائم را محصور کردم در زید در مقابل اینه که امر قائم نیست، خب این انتفاء قائم از بکر و خالد و مالک و دیگران ندارد، چون حصر من اضافی بوده. و اما اذا کان حصرا حقیقی، یا اما اگر حصر حقیقی باشد، فلا اشکال فی دلالته علی انتفاء الحکم به سنخهی، پس اشکال نیست در دلالت حصر بر انتفاع حکم به سنخش، البته یعنی انتفاع سنخ حکم به انتفاع المحصور فی، انتفاع الحکم به سنخهی، یعنی سنخ حکم منتفی می شود به انتفاع محصور فی. یعنی اگر زید نباشد دیگه قیامی هم اصلا وجود ندارد. و انما الکلام فی ما یدل علی الحصر، پس ما اشکالی در حصر نمیبینیم، کلام در آن چیزی است که دلالت بر حصر میکند. فیجر التركیز علی ذلک، پس ما باید متمرکز بشیم علی ذلک. علی ذلک یعنی بر آن چیزی که دلالت بر حصر میکند، نه بر مفهوم داشتن حصر. وگرنه مفهوم داشتن حصر که اصلا معنای حصر همین است که مفهوم دارد، یعنی انتفاع سنخ حکم میشود. مفهوم الحصر، ان للحصر دوال، برای حصر دوال نیست. ان للحصر دوال و المعروف منها انما و الا، برای حصر دوال نیست که معروف اونها هم انما و الا، البته کدوم الا؟ الا الاستثنائیه، الا استثنائیه، نه الا مثلا وصفیه، چون الا وصفیه در حکم وصف بود که سابقا خوندیم مفهوم ندارد. الا الاستثنائیه و تعریف المبتدا باللام، این که مبتدا را معرف کنیم به الف و لام، و تقدیم و ما حقه التأخیر، تقدیم آن چیزی که حقش تأخیر است در کلام میآید ولی ما مقدمش میکنیم. فیم بقل بحث عنه، شایسته است که از این معروف خلاصه بحث بکنیم. الاول انما، قد سر کثیر من الادبا و اهل اللغه، بسیاری از ادبا و اهل لغت تصریح کردن، یعنی هم مثلا مثل نحویین و هم مثل کتابی که کسایی که معاجم لغوی دارن، الا انها من ادوات الحصر، که انها یعنی انما برای از ادوات حصر است. و قد یعتمد فی ذلک علی التبادر، اعتماد شده برای این مسئله به تبادر، یعنی اونها خواستن بگن تبادر هم در مسئله هست، یعنی انما متبادر ازش حصره. و شاهد علیه تتبع فی موارد استعمالها، شاهد بر این تبادر هم تتبع در موارد استعمال انماست. پس یعنی هم تبادر میکنه هم یه معیدم داره. وقتی تتبع در موارد استعمالش میکنیم، میبینیم آن چیزی که در این موارد استعمال هم به چشم میخورد این است که انما برای حصر به کار رفته. و علیه ان قوله صلی الله علیه و آله و سلم انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان یدل ظاهرا علی عدم جواز القضاء غیر البینات و الایمان، قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن فقط قضاوت میکنم بین شما با بینه و یمین، بینه یعنی قول شاهد و ایمان هم یعنی قسم ها، پس با بینه و قسم فقط قضاوت میکنم بین شما. خب این یدل و ظاهرن علی عدم جواز القضا به غیر البینات و الایمان، جایز نیست قضاوت کردن به غیر بینه و یمین، یعنی قضا مبتنی است فقط بر چی؟ بر بینه و یمین. بینه و ایمان میشن چی؟ میشن محصورون فیه، قضا میشن محصور، چون میدونید در انما همیشه جزء دوم محصورون فیه یا محصورون علیه هم بهش میگن. خیلی خوب، یکی دیگه از ادواتی که دلالت بر حس میکنه الا استثنایی است. خب در نحو خوندید که استثناء گاهی مفرق است و گاهی تام. استثناء مفرق اونیست که مستثنا من در کلام ذکر نمیشود، استثناء تام اونیست که مستثنا من ذکر میشود. و بعد تام هم گاهی موقع متصل است، گاهی موقع منقطع است. متصل معنیش اینه که مستثنا داخل در مستثنا من هست، اما منقطع اونیه که مستثنا داخل در مستثنا من نیست. اینا بحثایی است که در حقیقت نحو خوندید. خود استثنای تام متصل هم خاطرتون هست که گاهی موقع در جمله است که موجب نیست، یعنی استثناء بعد از نفی آمده است. گاهی هم استثناء متصل در جمله موجبه، یعنی جمله‌ای که مثبت است، قبل از الا نفی وجود ندارد. خب حالا پس دوباره تقسیماتش رو بخوایم اشاره بکنیم به شکل مختصر، اینه که استثناء یا مفرق است یا تام، تام یا متصل است یا منقطع، متصل یا در غیر موجب است یا در موجب. این اقسامش بود که فقط دوره‌ای بود از بحث نحو. اما برای دلالت بر حصر استثناء مفرق از دوال بر حصر بلا شبهه، مثل اینکه میگیم لا یحل مال امرئ الا عن طیب نفسه، حلال نیست مال کسی مگر از طیب نفسه. اینجا مستثنا من ذکر نشده، یعنی استثناء مفرقه. این اصلا استثناء مفرق رو میخواید ترجمه کنید باید حتما به نحو حصری ترجمه کنید. لا یحل مال امرئ الا عن طیب نفسه، یعنی مال انسان فقط از طیب نفس حلال است. اصلا اینجوری باید معنیش بکنیم. لذا این از دلالتش بر حصر هیچ محل بحث نیست. حتی شاید گفت استثناء، تعبیر استثناء براش درست نیست، اصلا استثناء نمیشود. این یکی از ادوات حصر است، استثناء مفرق بلا بحث دلالت بر حصر میکنه. اما استثناء تام اگر متصل باشد، چه موجب باشد چه غیر موجب باشد، یعنی در سیاق منفی باشد یا در سیاق مثبت باشد، ظاهرا هر دوتاش دلالت بر حصر میکنه به خاطر تبادر و فهم عرفی، مخصوصا تو غیر موجبش. مثلا میفرمایند که لا تأخذن مالا مضاربتا الا مالا تزکیه او یزکیه صاحبه، اخذ نکن هیچ مالی را از باب مضاربه مگر مالی که اون رو زکاتش رو داده باشی یا صاحبش زکاتش رو داده باشد. درست؟ خیلی خوب، در اینجا لا تأخذن مالن الا مالن، خب این معلومه دیگه استثناش استثنای تامه به خاطر اینکه مستثنامن ذکر شده، چون قبل از الا مالن اومده بعد دوباره مالن ازش استثنا شده، پس استثنای ما تامه. و از طرف دیگه هم متصلم هست، درست، چون که این مالا از او استثناء شده، پس هم تامه هم متصله. لا تأخذن هم که غیر موجبه، پس میشه استثناء تامه متصل غیر موجب. درست؟ یا اینکه موجب باشه، کل ما ان طاهر الا ما علمت انه قذر، هر آبی پاک است مگر آن که بدانی او قذر است، یعنی بدانی که اون نجس شده است. این استثناء تامه، چون ما طاهر که اشاره شده، ما در اینجا مستثنا ذکر شده و بعدم متصل است به خاطر اینه که ما علمت انه قذرون، این داخل در همون آب است، آبی که نجس شده هم داخل در آب بوده. و بعدم چی؟ و بعدم در حقیقت چون که قبل از الا نفع نیامده است موجب است، اینم ظاهر در حسه، یعنی تنها آبی که بدانی نجس است طاهر نیست، بقیه آبها بعدن طبیعتاً پاک میشوند. گاهی موقع هم استثناء ما منقطع است. استثناء منقطع یعنی مستثنا داخل در مستثنا من نیست. مستثنا من ذکر شده اما مستثنا از جنس مستثنا من نیست، مثل اینکه در نحو میخوندید که جاء عن القوم الا حمارا اونجا. حالا چه موجب باشه چه غیر موجب باشه، این دلالت بر حصر ندارد یا دلالت بر حصرش واضح نیست. چرا؟ علتش اینه که اصلا اساسا استثناء منقطع یک راهی است برای استدراک و دفع توهم، نه برای حصر. نگاه کنید، الا الاستثنائیه، ان الاستثنائیه انقسم الى مفرق و تام. استثناء تقسیم بوده است به مفرق و تام، و المفرق منه مفرق از این استثناء مما یدل علی الحصر، از چیزایی است که دلالت بر حصر میکنه بلا شبهتن، هیچ شبهه‌ای هم نیست در دلالت بر حصرش. کما فی قوله صلی الله علیه و آله و سلم لا یحل مال امرئ الا عن طیب نفسه، حلال نیست مال کسی الا عن طیب نفسه، رو اینجوری باید معنی کنیم، فقط مال انسان از طیب نفسش حلال است. درست شد؟ این حصر ازش فهمیده می شود. و اما تام، اما استثنای تام، فا انکان متصل، اگر متصل باشد، سواء اکان غیر موجب، اگر متصل باشد یعنی مستثنا داخل در مستثنا من باشد، فرقم نمی کند، می خواد غیر موجب باشد یعنی منفی باشد، که قوله علیه السلام لا تأخذن مالا مضاربتا الا مالا تزکیه او یزکیه صاحبه. اینجا ذکر مالا شده اولا، پس استثناء ما تامه، و بعدم الا مالن، این مالنه که مستثنا شده داخل در مستثنا من که مالن اول بوده هست به لحاظ جنسی و سنخی، خب اونجا میشه در حقیقت متصل. تاخذن نم که غیر موجبش کرده، خب یا ام موجبن، یا میخواد که جمله منفی نباشد مثبت باشد، که قول علیه السلام کل ما ان طاهر الا ما علمت انه قذر، هر آبی پاک است مگر آن آبی که بدانی نجس شده است یا نجس است. خب در اینجا فهو ظاهر فی الحصر، این استثنای تام که متصلا باشد چه غیر موجب چه موجبش ظهور در حصر دارد، ولاسی ما فی غیر الموجب، مخصوصا اونجایی که غیر موجب باشه، مثل لا تأخذن مالا مضاربتا الا مالا تزکیه او یزکیه صاحبه، که غیر موجب بود، در اونجا این ظهور خیلی قوی تر به چشم میخوره. کل ذالک للتبادر و فهم عرفی، تبادر و فهم عرفی اینو به ما میرسونه که استثنای تام متصل ظهور در حصر دارد. و این کان منقطع، اما اگر استثنای تام ما منقطع باشد، یعنی مستثنا از جنس مستثنامه نباشد، مثل اونجایی که میگفتیم جاء عن القوم الا حمارا، قوم آمد مگر در حقیقت اون الاغ قوم، خب الان الاغ قوم داخل خود قوم نبوده، درست شد؟ بنابر تفسیر معروفی که از استثناء منقطع است، این دلالت بر حصر نمی کنه، این برای دفع توهمه، یعنی توهم کردن حمارشون هم همراه خودشون اومده، میگن نه حمار نیومده، برای رفع توهم آمدن حمار است. خب و این کان منقطعا سواء اکان موجبا ام غیر موجب، فدلالته علی الحصر غیر واضحه، دلالتش بر حصر واضح نیست، لان الاستثناء المنقطع، چرا که استثناء منقطع طریق للاستدراک، این یک وسیله است برای استدراک و رفع توهم، لا لبیان الحصر، نه برای اینکه بگن هر کی آمده است رو ما بیان کردیم که قوم با همه اون کسایی هستند که آمده باشند، نه، این حصر را به ما نمیرساند. سومین روش برای افاده حصر اینه که مبتدا را معرفه بکنیم. مبتدا در مقابل خبر وقتی معرفه میشه، لام جنس بگیره البته، نه به هر معرفه ای، یعنی از اقسام الف و لام، الف و لام جنس بر سر مبتدا در بیاد، در اینجا ظاهر در حصر میشود. پس دوباره دقت بکنیم، اگر مبتدا معرفه بشود، معرفه به الف لام جنس، این ظاهر در حصر می شود. یک شرط هم داره که خبرش اخص از مبتدا باشد، خبر اخص از مبتدا باشد. مثلا اینجور میگیم، میگیم العالم زیدون، یعنی که ان جنس عالم رو آوردیم در مبتدا قرار دادیم، اینو منحصرش کردیم در زید، العالم زیدون. خب زید اخص از عالمه، زید یکی از عالماست، همه عالما که نیست، ولی شما با جمله العالم و زیدون آمدید و چیکار کردید؟ همه عالم رو منحصر کردید در زید، همه عالم رو مساوی قرار دادید با زید. این نشون دهنده اینه که حصر می شود که انه همه عالم منحصرا در کیه؟ در زیده. یعنی غیر زید دیگه کسی عالم نیست. یا در روایت نبوی الطلاق به ید من اخذ بالساق، الطلاق الفلام جنس دادید، یعنی همه جنس طلاق به دست کسی است که اخذ بالساق. خب اخذ بالساق فقط نیست، ممکنه حاکم شهر هم باشد، کسی دیگه هم بیاد. اخذ بالساق کنایه از همسره، درست، کسی دیگه هم بیاد، ولی شما اومدید در اینجا الطلاق را منحصر کردید در چی؟ در اخذ بالساق. اخذتم هست، خب به واسطه چی؟ به واسطه اینه که طلاق را معرفش کرد به الف لام جنس. حالا وجه حذف چیه در اینجا؟ چجوری از این اسلوب حذف فهمیده میشه؟ اینه که وقتی که مبتدا رو تمام معنا یا در حقیقت ماهیت اون معنا تصور میکنید به واسطه دلالت لام جنس، وقتی لام جنس میاد یعنی انگار همه معنای عالم اینجاست، همه معنای طلاق اینجاست، یا ماهیت طلاق اینجاست، ماهیت عالم اینجاست، تو مبتدا قرارش دادید، با لام جنس این کارو میکنه. و بعد میایید فرض میکنید که با خبر متحد میشود، خبری که اخذ است، این کشف میکنه که پس اون همه در همین چیزیست که شما باش متحدش کردید، یعنی اون تمام اون جنس یا ماهیتی که شما در مبتدا قرار دادید همین خبر است که دارید میدید، دیگه جایی برای کسی باقی نمیماند غیر از این خبر که براش آوردید، لذا مبتدا تماما در این پیدا میشود، پس در غیر این دیگه پیدا نمیشود. پس معنیش اینه که در حقیقت ما نفی داریم میکنیم مبتدا رو از غیر از خبر، اصلا از غیر از خبر ما دیگر همچین مبتدایی وجود ندارد، یعنی در غیر زید اصلا عالمی نیست، در غیر من اخذ بالساق همسر زن باشه دیگر طلاقی نیست. تعریف المبتدا به لام الجنس، لو کان المبتدا معرفا و ظاهرا فی الجنس، اگر مبتدا معرفه باشد و ظاهر در جنس باشد، یعنی الف لام جنس، و خبره اخص، خبرش اخص باشد، اخص باشد یعنی به عبارتی از اون مبتدای ما اخص باشد، به لحاظ منطقی خاص‌تر باشد، فقط یقال به دلالت علی حصر المبتدا فی الخبر، گفته شده که مبتدا در خبر محصور می شود، که قوله صلی الله علیه و آله و سلم الطلاق به ید من اخذ بالساق، الان الطلاق الف لام جنس دارد، به ید اخذ من ساق، به ید من اخذ بالساق، این اخص است، یعنی غیر از همسر رو مطرح نکردند. و لعل وجه الحصر ان اعتبار المبتدا کل المعنا او ماهیته به دلالت لام الجنس، اینکه اعتبار شده مبتدا همه معنا، یعنی همه معنای طلاق اینجا سلام، او ماهیت او، یا ماهیت طلاق شما اصلا در مبتدا قرار دادی، چرا؟ به دلالت لام الجنس، به خاطر اینکه لام الجنس دلالت میکنه که انک تمام معنای طلاق و ماهیت طلاق توی مبتدا قرار گرفته. مفتراز اتحادهی مع الخبر، و این در حالتیه که فرضم کردیم که اتحاد دارد این مبتدا با خبر، به خاطر اینکه حملش کردیم، معنی حمل در جمله همین است دیگه، که اتحاد پیدا میکند، یکشف ذالکه، این کشف میکند ذالکه، ذالکه یعنی این اعتبار مبتدا کل معنا یا ماهیتش و اتحادش با خبر، کشف میکند ان انه لیس هناک شیء آخر، هیچ چیز دیگری در اینجا نیست، یه تحقق فیه المبتدا، که مبتدا بخواد تو اون تحقق پیدا بکنه. و هذا معنا حصر المبتدا فی الخبر، این معنای حصر مبتدا در خبر شد. وقتی حصر شد مبتدا در خبر، بس معنیش اینه که شما طلاق را در هیچ فرد دیگری نمیتونی پیدا کنی غیر از من اخذ بالساق. خب اگر اینجور شد، پس معنیش اینه که حکم طلاق در جای دیگه نیست، پس انتفاع سنخ الحکم شد از غیر من اخذ بالساق. خیلی معلوم، خیلی معلوم و خوب. خب چهارمین صورتی که برای در حقیقت دوال بر حصر ذکر کردیم، مسئله تقدیم محق و تأخیره. خب بعضی چیزا هستش که جاش اینه که در پایان بیاید، در پایان جمله بیاید، ولی شما گاهی موقع مقدمش میکنید، این خودش میگن دلالت میکنه بر حصر، البته نه به نحو وضعی، بلکه عرفاً در خیلی از موارد هستش که این چنین فهمیده میشود. مثل چی؟ میگیم اقرار العقلا علی انفسهم جایز، اقرار افراد عاقل بر چی؟ بر علا انفسهم جائز، این علا انفسهم متعلق به جائزه، و جاش اینه که بعدش بیاد، اما در این نبوی معروف مقدم شده است که حس رو برسونه. یعنی چی؟ یعنی اینه که اقرار عقلا جائز فقط بر خودشون نه بر غیر خودشون. این هم یکی از راه‌های افاده حصر است. تقدیم ما حق و تأخیر و الحق ان تقدیم ما حق و تأخیر لا يدل على الحصر. حق این است که مقدم کردن آن چیزی که حقش این است که متأخر بیاید دلالت بر حصر نداره به نحو وضعی، یعنی وضع نشده، الا ان یفیده عرفن فی کثیر من الاحیان، مگر اینکه افاده بکند. این در حقیقت تقدیم ما حق و تأخیر افاده حصر را بکند، عرفن که در کثیری از احیان هم ممکن اینجوری باشد. کما فی قوله صلی الله علیه و آله و سلم اقرار العقلاء علی انفسهم جائز. اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، این علی انفسهم متعلق به جائزه، بناهن علی ان الجار، جار یعنی علی، متعلق به جائز، این تعلق داشته باشه به جائز لا به اقرار، نه به اقرار، نگیم اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، اینجوری نگیم، بگیم اقرار العقلاء علی انفسهم جائز. فیفید ان اقرار العقلاء، پس افاده میکند که اقرار العقلاء انما جائزون، همانا جائز است، جائز یعنی نافذ، نافذ است علی انفسهم، فقط بر خودشون، لا علی غیرهم، بر غیر خودشون نافذ نیست. این هم در مورد طرق حصر است. اما مفهوم عدد، در مورد مفهوم عدد باید بدونیم که عدد در خطاب ها اگر در مقام بیان حد و تهدید بود که بحثی نداره. صفحه 122 امر اول اشاره کردیم، گفتیم اصلا بحث مفهوم مال اونجاست که قرینه نباشه. پس اگر عدد داشت، گفت مثلا فرض کنید که 3 لیوان آب برای من بیار، خب 3 لیوان آب بیار، اگر قرینه داریم برای اینه که بیشتر از اونو نمیخواسته که بحثی نداریم. که بحث ما در اونجاست که مقام تهدید و حد قرار دادن برای حکم نباشه. خب بحث ما اینجاست. حالا آیا میتونیم بازم بگیم عدد مفهوم داره؟ حق مطلب اینه، همونطور که منسوب به محققینم هست، عدد مفهوم ندارد. شاید اتفاق اصحاب هم حتی برای این مسئله ذکر شده باشه، گفتن 3 تا بیار، نسبت بیشترش ساکتن، شبیه همون چیزی که تو منطق میگن اثبات شی نفی معادله میکنه، اثبات این عدد نفی غیرش را نمیکند. قرینه داشته باشیم حرف دیگر است، اون از محل نزاع ما خارج است. مفهوم العدد، لا اشکال فی ان ذکر العدد فی الخطاب لو کان فی مقام بیان الحد و تهدید، اشکالی نیست که ذکر عدد در خطاب اگر در مقام بیان حد و تهدید باشد، یعنی حد حکم رو میخوان مشخص بکنن، تهدید میخوان بکنن حکم را، اگر این است، کما هو کذالک فی کثیر من الاخبار، در بسیار از اخبار این چنین است، فله المفهوم، خب مفهوم داره، اما این مفهوم داشتنش به واسطه قرینه است، الا انه خارج عن محل النزاع، این مفهومی که با قرینه مقام حد و تهدید بیاد از محل نزاع خارجه، حیث انه مفهوم بالقرینه الخاصه، با قرینه خاصه است، با قرینه تهدید است که اینجا مفهوم آمده است، ما بحثمون در فرض قرینیت نیست. و اما اذا خلی عنها، اما اگر عدد از قرینه خالی باشد، فالحق انه لا مفهوم له، پس حق این است که عدد مفهوم ندارد، وقتی بدون قرینه باشیم قالب مفهوم برای عدد نخواهیم شد. کما هو المنسوب الی المحققین، کمان که منسوب محققین هم همین است، محققین از اصحاب ما معتقدند عدد مفهوم ندارد، بل نقل وفاق اصحابنا علیه، نقل وفاق شده، یعنی وفاق یعنی اتفاق، یعنی مثل اجماع، اجماع اصحاب ما امامیه بر این است که عدد مفهوم ندارد. خب فذالک لعدم ظهوره فیه، چرا حق این است که عدد مفهوم ندارد؟ چون ظهور ندارد عدد فیه، فیه یعنی در مفهوم، میگن که 3 لیوان آب بیار، مولا گفته 3 لیوان آب بیار، نسبت به بیشترش نه، مگر در مقام تهدید باشد که اون از محل بحث ما خارج است. خب آخرین مفهومی که از مفاهیم مخالف باید بحثش بکنیم مفهوم لقبه. مراد از لقب اون معنای مصطلح علم نحو نیست، در علم نحو اون علمی که اشعار به مت و ضم داشته باشه، اسم علم وقتی اشعار به مت و ضم داشته باشه بهش میگن لقب، نه مراد ما این نیست، بلکه منظورمون هر اسمی که رکنی از ارکان کلام باشه، مثل مبتدا، مثل فاعل، حتی میتونیم مفعول فعل متعدی رو هم اینجا ازش یاد بکنیم. علی کل حال این لقب مثل مبتدا گفتیم زیدون ضاربون، آیا معنیش اینه که امر ضارب نیست؟ اگر گفتیم که ضرب زیدون، معنیش اینه که امر نزده؟ اینه لا اشکال، لا خلاف بین اصحاب ما که لقب مفهوم نداره. درست شد؟ بلکه گفتن اصلا لقب از بحث مفاهیم خارجه. علتش هم اینه که لقب جز ارکان کلامه، اگر منتفی بشود دیگه کلا کلام از بین میره. اگه خاطرتون باشه باز دوباره در صفحه 122 که بحث اون امور عامه بود اشاره کردیم در امر دومش که بحث از انتفاع حکم زمانی است که وقتی که قید یا چیزی که میخوایم ازش مفهوم بگیریم منتفی بشود موضوع باقی بماند، ولی وقتی میخوایم مفهوم مبتدا رو بگیریم در کلام، خب مبتدا نباشد دیگه جمله از بین میرود، فاعل نباشد دیگه جمله از بین میرود. لذا اصلا کعنه تسامحی اینجا شده که ما برای لقب خواستیم بحث مفهوم رو مطرح بکنیم، به خاطر اینه که با انتفاع لقب اصلا رکن جمله از بین میرود و جمله از هم میپاشد. وقتی جمله از هم دیگه پاشید دیگه بحث از مفهوم کردن براش بی‌معناست. بازم دوباره تاکید میکنیم اگر قرینه خاصی وجود داشته باشد مثل قرینه تهدید میخواد شار حکم را بیان بکند، خب این دلالت بر ثبوت مفهوم میکند، ولی این محل بحث ما نیست. ما بحثمون در مفهوم بالقرینه نیست. قرینه چه دلالت بکند بر ثبوت مفهوم چه دلالت بکند بر عدم ثبوت مفهوم، هیچ کدام به بحث ما مرتبط نیست، از محل نزاع در بحث مفاهیم خارج است. محل بحث ما در مفاهیم یعنی خود قضیه رو ببینیم. خب مفهوم اللقب، لیس المراد من اللقب هنا معناه المصطلح فی علم النحو. مراد از لقب در اینجا یعنی در بحث اصولی ما معنای مصطلح در علم النحو نیست. معنای مصطلح در علم النحو چیه؟ من العلم المشعر بالمدح او الذم، اون اسم علمی که اشعار به مدح و ذم دارد، یعنی برای چیزی مدح یا ذم می آورد. بل هو مصطلح اصولی، بلکه این مصطلح اصولی است. یراد بهی، اراده شده است به لقب. کل اسم یکون رکنن من ارکان الکلام، هر اسمی که رکنی از ارکان کلام باشد. ارکان کلام مثل مبتدا، مثل فاعل، بلکه عرض کردم در اینجا ممکنه ما مفعول فعل متعدی را هم جزء ارکان کلام بدانیم. ولا اشکاله ولا خلافه بین اصحابنا، اشکالی نیست از حیث قواعد و خلافی نیست از حیث اقوال بین اصحاب ما امامیه فی عدم ثبوت المفهوم المخالف للقب، اینکه مفهوم مخالف برای لقب نیست. بل قیل به خروج اللقب عن بحث المفاهیم، بلکه برخی مثل مرحوم نراقی صاحب انیس المجتهدین، نراقی پدر، او معتقد است که اصلا لقب از بحث مفاهیم خارج است. لان اللقب لبنتفا، اگر منتفی شد لختل الکلام را اصلا کلام کلن از بین می رود. خب فلا یبقا شیء حتی یبحث فیه عن ثبوت الحکم و عدمه، اصلا چیزی دیگه باقی نمونه. وقتی ما کلامی نداریم، موضوعی نداره تا اینکه ما بحث بکنیم از ثبوت حکم و عدمش، یعنی که ان دیگه اصلا ارکان کلام وقتی متلاشی شد چیزی باقی نمیماند تا بحث بکنیم بگیم آیا این کلام حالا مفهوم دارد یا مفهوم ندارد. به انتفاع لقب کل کلام از بین منتفی میشه و از بین میرود دیگه. اینجا بحث مفهوم لقب بی معناست. نعم لو دلت القرینه تو که مقام تهدید، بله اگر قرینه بیرونی داشتیم مثل مقام تهدید که شارع آمده اگر لقبی رو به کار برد، اگر زید رو به کار برد، آمده برای احتراز بکنه از در حقیقت این حکم برای ثبوت غیر زید، هر کی میخواد باشه، اگر این چنین بود دلت القرینه که مقام تهدید علی ثبوت المفهوم لهو، که مفهوم برای لقب هست، فلا بحث فیه، این دیگه اصلا قرینه خارجیه، این ربطی به کلام هم میشه گفت ندارد. و ذالک که لقب فی عبارات الفقها، حالا اینجا یه مثال خوب داریم، اونم لقب در عبارات فقها. فقها وقتی الفاظو میارن، چون که میخوان با اون هر لفظی که میارن در حقیقت حکم غیر اون لفظ رو کاملا منتفی بکنن، اینجاست که ممکنه ما بگیم که در حقیقت لقب در کلمات فقها مفهوم دارد. مثلا وقتی که فقیه میفرماید که مشتری 3 روز خیار دارد، این مشتری که به عنوان مبتدا آورده معنیش اینه که غیر مشتری ندارد. چرا؟ چون عبارات فقیهانه و فقها این چنین است که بعد از ملاحظه کل شریعت به این نتیجه رسیدن، و اینجا که انا میخوان به یک معنای خصوصیت مشتری رو برسونند. لذا فانه دوی الاجماع علی ثبوته فیها، ادعای اجماع شده علی ثبوته، یعنی ثبوت مفهوم فیها، فیها یعنی در عبارات فقها. این نکته خوبیه، یادتون باشه لقب در عبارات فقها مفهوم دارد، ولی حتی در روایات ما نه، مگر در مقام تهدید باشد و مانعی هم ندارد دیگه. اما تطبیقات، در روایت جمیل داره که امام علیه السلام فرمودن که لا یجبر الرجل الا علی نفقت الابوین والبلد، مرد اجبار نمی شود مگر بر نفقه پدر و مادر و ولد. خب اینجا همون سیاق نفی و اثباته، به نحو استثناء مفرق هم هست و قبلا گفته بودیم که دلالت بر حذف میکنه و لذا مفهوم دارد این عبارت. لا تجب نفقت و غیر الابوین والاولاد من الاقارب کالاخوه والاخوات والاعمام والاخوال، واجب نیست نفقه غیر پدر و مادر و غیر فرزندان از اقارب و از خیشان انسان، مانند چی؟ مانند برادران، خواهران، عموها یا دایی ها و کلن عمه و خاله هم میتونیم اشاره بکنیم. و ذالک للحصر المستفاد من النفی و الاثبات فی صحیحه جمیل ابن دراج، به خاطر اون حصری که استفاده میشود از نفی و اثبات در صحیحه جمیل، که در صحیحه جمیل این چنین آمده لا یجبر الرجل الا علی نفقت الابوین والولد، مجبور نمیشود مرد مگر بر نفقه ابوین و ولد. استثناء مفرق، استثناء مفرق دلالت بر حصر میکنه، پس حصر هم که گفتیم مفهوم در او مسلم است. تطبیق دوم، در موثقه عمار از امام صادق علیه السلام در مورد پیاله یا ظرفی که در او خمر نوشیده شده فرمودن که یغسله ثلاث مرات، سه بار شسته بشود. اینجا چون قرینه تهدید وجود دارد میفهمیم که بیشتر از سه بار لازم نیست، ولی خب این عدد خودش بود مفهوم نداشت، ولی چون قرینه تهدیده خب معلومه امام علیه السلام دارن کیفیت شستن رو میگن، معنیش اینه که سه بار هست و دیگه بیشتر از اون لازم نیست. ورد فی موثقت عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی قدح او اناء یشرب فیه الخمر انه قال یغسله ثلاث مرات، که اون رو سه بار بشورند، ظرفی یا قدحی، پیاله یا انایی، ظرفی که یشرب فیه الخمر، در او خمر نوشیده شده، یغسله ثلاث مرات. و مفهومه ولو به قرینه تهدید، و مفهومش ولو به قرینه تهدید بگیم، عدم و وجوب الاکثر من الثلاث، چون عدد است، مفهوم عدد است، گفتیم عدد مفهوم ندارد، اما با قرینه تهدید میفهمیم که بیشتر از سه بار لازم نیست. تطبیق سوم، آیه شریفه و سارق و سارقه فقط و عیدی هما، دلالت نداره برای این که اگر مجرم دیگری که سرقت نکرده باشد یا او قطعیت برش واجب نباشد. چرا؟ به خاطر اینکه از سارق و سارقه لقب هستند و لقب مفهوم ندارد. لا یدل قوله سبحانه و تعالی و سارق و سارقه فقط و عیدی هما علا عدم وجوب القتل فی غیر هما، دلالت نمیکنه قول خدا متعال که دزد، مرد دزد یا زن دزد را که دستشون رو قطع بکنید، بر اینی که واجب نباشد قطع در غیر از سارق و سارقه، یعنی مجرم دیگری بود، مثلا محارب بود فرض کنید، این دلالت نمیکنه این آیه شریفی که اونا رو نمیخواد دستشون رو قطع بکنید. لعدم دلالت لقب علی المفهوم، به خاطر اینکه لقب دلالت بر مفهوم ندارد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم اهلک اعظم اجمعین.